به اتفاق همکارانم تهیه کننده های رضا رضایی، صدا بردار علی میرزاییان و همانگ پخشای جلال شاه محمدی با افتخار با این بخش از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. شروع برنامه های ما در این بخش فقه آل محمد هست، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی که از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم 29 دقیقه این برنامه رو بشنوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع بخشی از خصائص سنت‌نبی صلی الله علیه و سلم ذکر کردن، به این مناسبت یه بحث استطرادی پیش آمد. اصل مبحث نکاح در شرایع به این صورت مهندسی شده است که نکاح سه قسم است: نکاح دائم، نکاح منقطع و نکاح اما کنیز. هر کدام از این سه قسم فصول خاص خودشونو دارن. قسم اول که مربوط به نکاح دائم بود، فصولی مخصوص به اوست. البته برخی از مباحث ممکن مشترک باشد بین قسم اول و دوم و مانند آن، ولی فصولی برای قسم اول یعنی نکاح دائم دست کردن که فصل اول مربوط به آداب عقد نکاح است که بود گذشت، فصل دوم مربوط به خود عقد نکاح است، فصل سوم مربوط به احکام عقد نکاح است، فصل سوم مربوط به تحریم است که چه چیزهایی نکاح اونها محرم است. این فصول، فصل اول گذشت، فصل دوم که عقد نکاح است مطرح شد. در این فصل دوم که عقد نکاح است، دو محور مورد بحث است: یکی درباره صیغه عقد، یکی هم درباره مجریان عقد و شرایط عقد و کیفیت صحت عقد از نظر اذن ولی و عدم اذن ولی، عاقد کی باشد و مانند آن. فصل اول که گذشت، فصل دوم که مربوط به عقد است، این فصل دوم این دو محور را در بر داره. مطلبی که قبلا هم بازگو شد و الان توجه به اون سودمنده است این است که جریان نکاح و تصرف در یک زن مثل تصرف در مال نیست. تصرف در مال غیر از چند جهت با تصرف در شخص غیر فرق میکند. اگر مردی بخواهد در زن تصرف بکند، مثل اون نیست که کسی بخواهد در مال دیگری تصرف بکند. مال دیگری از چند جهت صحت تصرف اونها صحیح است. یکی این که هیچ احتیاج به لفظ بمانند اون ندارد، عقد و لفظ و امثال ذلک ندارد. صرف علم به رضای مالک کافی است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. همین که انسان اذن فهوا دارد، عالم به رضاست، تصرف در اون مال جایز است ولو مالک نشود. تصرف در مال غیر به صرف اطلاع به طیب نفس غیر جایز است و این سند هم کافی است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. چه او صریحاً اذن بدهد چه اذن ندهد. قسم دوم، تصرف در مال غیر با هبه جایز است، تصرف در شخص غیر با هبه جایز نیست، مگر درباره جز خصائص النبی که بین امرأتون و حبت نفسها، این برای پیامبر حلال است. با هبه نمی شود در نفس دیگری تصرف کرد. فرق سوم آن است که در تصرف مال عقد فعلی یعنی معاتات کافی است، نیازی به عقد قولی نیست، ولی در جریان تصرف در شخص غیر یعنی نکاح، معاتات که عقد فعلی است کافی نیست. معاتات در مقابل عقد نیست، معاتات خودش عقد است، منتها عقدی است فعلی در برابر عقد قولی، نه اینکه معاتات در برابر عقد باشد. در تصرف در مال مردم عقد فعلی مثل عقد قولی کافی است، ولی تصرف در زن با عقد فعلی یعنی معاتات کافی نیست، عقد قولی لازم است. شرایط و احکام و اوصافی که در عقد قولی لازم است هم از چند منظر محل بحث است. یکی این که لفظ می‌خواهد، با فعل کافی نیست، معاتات در مسئله عقد نکاح راه ندارد. دوم این که این عقد باید با واژه‌های عربی انجام بگیرد در حال اختیار، با واژه‌های دیگر مثل تا فارسی و امثال اون کافی نیست. این دو مطلب. سوم این که ماده خاص می‌خواهد، مثل ماده تزویج، ماده انکاح، زوجتو، انکحتو و مانند اون. یه ماده مخصوصی می‌خواهد، با هر ماده نمی‌شود. این یک. چهارم این که هیئت خاص دارد، نظیر این که فعل ماضی باشد مثلا، چنان که برخی برانند، با فعل مضارع یا با فعل امر، زوجنی یا ازوجو مثلا کافی نیست، کما ذهب الیه بعض. و باید ترتیب باشد بین ایجاب و قبول، کما ذهب الیه بعض. اینها جز خصائص عقد نکاح است، یعنی عقد فعلی کافی نیست، باید قولی باشد، اون قول باید واژه‌های عربی باشد، ماده اون باید ماده تزویج و انکاح باشد، هیئت او باید به فعل ماضی باشد، تقدیم ایجاب بر قبول هم مانند آن هم مطرح است و تا سامان بپذیرد. اونچه که مشترک بین عقد نکاح و سایر عقود است مسئله انشاست. انشا مستحضری که در تکوینیات به عهده ذات اقدس اله است، که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این قول نیست، انما قوله فعله، ولی بالاخره این ایجاد به دست ذات اقدس اله است. ولی در امور اعتباری که ذات اقدس اله انسان را معزون کرد، در این امور با صرف قرار دادن این امر واقع می شود، با صرف برداشتن این قرار از بین می رود. نکاح و طلاق از همین قبیل است، بیع و فسخ از همین قبیل است. کسی که چیزی رو می فروشد ایجاد می کند، یعنی اعتبار می کند این پیمان تجاری را، این یافت می شود. وقتی فسخ می کند این پیمان تجاری را از بین می برد. بنابراین ایجاد و اعدام امر اعتباری به صرف اعتبار است، ایجاد و اعدام مسئله نکاح و طلاق هم به همین نکاح و طلاق دادن و امثال ذالک است، چه اینکه سمت‌های اعتباری هم به همین است. از دو نسب هم همین طور است. یه وقت است یک کسی رو به یه سمتی نسب میکنن، اعتبار میکنن این مقام رو برای او با انشاء، یه وقت است او رو عزل میکنن اونم با انشاء. انشاء یعنی قصد جدی باشد که این را قرار دادم، منتها کسی که قصد جدی دارد باید به یده اعتبار باشد و کسی که به یده اعتبارد باید قصد جدی داشته باشد. بنابراین عقد که امر اعتباری است با همین انشاء ایجاد می شود. انشاء هم سهل المعونه است و بنای عقلا هم بر همین است، یه چیز مشکلی نیست. همه ملل و نهر ایرم داشتن و دارن، اینا رو قبل از اسلام داشتن، بعد از اسلام هم دارن، بعد از اسلام مسلمین هم دارن، غیر مسلمین هم دارن، منطقه اسلام یه حدود و شرایطی برای اینها قرار داده است. باید قصد جدی باشد، یک، لفظ مبهم و مجمل نباشد، دو، و طرفین هم آگاه باشند، سه، تا اون پیمان محقق بشود، چهار، خصیصه که در مسئله نکاح است در عقود دیگر نیست. خب این مهندسی خطوط کلی مسئله است. مرحوم محقق چه در شرایط چه در المختصر و نافع با برخی از علما اختلاف نظر رو دارن که آیا صیغه نکاح منحصر در تزویج و انکاح است یا تمتیع را هم در بر میگیرد، یعنی فقط باید زوجتو و انکحتو باشد یا متعتو هم کافی است. اما در کفایت زوجتو و انکحتو گفتن این ماده در قرآن کریم هست. قبل از این که روایت اون سهل را بررسی کنن، دلیل خاصی به این که ما همچه صیغه لازم داریم ندارن. عقود دیگر با همین این مراجعه به بنای عقلا، یک، و اینکه این بنا در مشهد و مرعا و منظر معصومی علیه السلام بود، دو، اونا می توانستند رد کنند یا اضافه کنند یا کم کنند، سه، نه رد کردند نه اضافه کردند نه کم کردند، چهار، پس همین صیغه ها مربوطه است. جریان به این طور است، اجاره این طور است، عقود مضاربه همین طور است. این روزها که بنوان بحث استطرادی از مسائل اصول سخن به میامه احمد مرازه کردید که اصول را عقل دارد اداره میکند. شما این جلد اول کفایه را چند بار بگردید، هیچ سخن از قرآن و روایت نیست که مثلا فلون مسئله اصولی به فلون آیه مرتبط است یا فلون مسئله اصولی به فلون روایت مرتبط است. مهندس این وکار و کارگردان این جلد اول کفایه عقل است. جلد دوم که از طرف دیگر به طور دقیق عقل خواهد دارد. در مسئله اوزا و امثال زالک و از چیه مشتقات چیه ترادف داریم نداریم امثال زالک، اینا که معلوم کار عقله. در بساطت و ترکیه مشتق که اون براهینی که آوردن کار عقله. امر دلالت بکنید بر وجوب یا نه، امر به شی مقتضی نهی از ضد است یا نه، امر دلالت بر فور دارد یا نه، امر دلالت بر تعدد دارد یا نه، همه، یعنی همه، تا برسیم به اجتماع امرهای مطلق عام و خاص، مطلق و مقید، ظاهر و ازهر، دست و ظاهر، جمع بین اینها امور، همه اینها را با مهندسی عقل اداره میکنیم. میگیم بنای عقلا در مسئله امر این است که اگر مولا به خدمت گزارش امر کرد این است، و اینها در معرض معصومین بودن و معصومی علیه السلام رد نکردن، بنابراین روش معصومین در هدایت ما و امر نهی ما همینه. دیگه ما آیه داشته باشیم امر بر خاص هم بکنید، مطلق رو بر مقید هم بکنید، اینا نیست. این قوانین اوغلاست، بنای اوغلاست، در مرعای ائمه علیهم السلام بعد اینا رو میدیدن و رد نمیکردن، میشد حجت. وگرنه ما یه دلیل داشته باشیم یا ایها الذین آمنوا امر بر خاص حل بکنید، مطلق رو بر مقید حل بکنید، فلان کلمه مفهوم دارد، فلان کلمه مفهوم ندارد، مفهوم معتبر است یا مفهوم معتبر نیست، اینا رو فقط عقل، یعنی عقل عقل، این جلد اول کفایه به رهبری عقل ساخته شده تا برسیم به جلد دوم. اصول را عقل دارد اداره میکند. در این گونه از مسائل که اعتباری است، خو عقل میفهمد که این شعر من ایجاد کردم و این شعر ایجاد نکرد. بین اخبار و انشا هم کاملا او فرق میذارد. یه وقت است که کسی رو به مقامی نصب میکنن، یه وقت است از منصوب شدن او خبر میدن. حالا یا خود همون شخص واحد این کار میکند یا دو نفر. یک کسی که به ید هل اعتبار است، سمتی را به زید میدهد، زید را به فلون سمت منصوب میکند، بعد هم بعد از یک ساعت گزارش میدهد که ما فلون شخص این سمت را دارد، این فلون شخص این سمت را دارد، یه خبری است بعد انشاء. گاهی هم ممکن است با جمله خبریه انشاء کند که جمله خبریه بدایی انشاء القا شده باشد. همین که گفت فلون کس این سمت را دارد، یعنی من با این سمت را دادم. اگر جمله خبریه بدایی انشاء القا شده باشد همین کار رو دارد. بنابراین انشاء یعنی ایجاد کردن یه عرب سهل المعونم است. صیغه عقد نکاح باید جدی باشد، هزل در کار نباشد، یک انشاء باشد، دو لفظ گویا باشد، سه برای طرفین ابهام نباشد، اجمال نباشد، اهمال نباشد، جدن باشد، برای طرفین معلوم باشد، این کافی است. انشاء ایجاد اون امر اعتباری است، معنا نه، اون امر اعتباری رو دارد ایجاد میکند. حالا یا با لفظ ایجاد میکند یا با فعل ایجاد میکند یا گاهی هم با اشاره که فعل است. یک کسی میگه اجازه میدید من میتوانم در این مال تصرف کنم، این با اشاره سر یا با اشاره دست، با این اشاره این اجازه را ایجاد کرده است، یعنی بله میتونید. پس اینا خطوط کلی این مسئله صیغه عقد است. عربی بودن و این دو تا لفظ خاص داشتن رو هم مرحوم شیخ هم مرحوم صاحب جواهر این بزرگوارا ادعای اجماع کردن. در این گونه از موارد اجماع کارساز است، یعنی طمأنینه بخشه، برای اینکه ما یه دلیل معتبر لفظی نداریم که عقد نکاح باید به وسیله این الفاظ باشد، حتما عربی باشد و باید این دو تا لفظ باشد یا مثلا ماضی باشد. این اجماعی را که مرحوم شیخ دو کتاب نکاح که شرح ارشاد اذهان علامه حلی است و مرحوم صاحب جواهر هم که شرح شرایع دارد، اینا ادعا اجماع کردن. این اجماع یه طمأنینه آور است که وقتی همه بزرگان و معارف دین اینجور گفتن لابد یه دلیلی هست، حالا به ما نرسیده و البته بر فرض تمامی حجت در حد یک خبر هست، لکن طمأنینه آوره. اما اونجایی که به نقل اجماع اشکال میشد برای اینکه ما یه آیه یه روایت معتبری در مسئله داریم، اجماع چه سهمی دارد؟ اون بزرگوارا هم از همین آیه استفاده کردن دیگر. اما اینجا که یه دلیل شفاف و روشنی نداریم که در عقد نکاح الا ولابد لفظ عربی معتبر است، مثل عقود دیگر نیست. عقود دیگر بی و امثال بی هر ملتی زبان خاص خودش دارد، اینجا فقط هر ملتی این مثل عبادت است، باید عربی باشد. برخی هم گفتن این صبغه عبادی دارد، همونطور که عبادت با الفاظ خاص باشد، نماز با الفاظ خاص است، نکاح هم باید با الفاظ خاص باشد. این تعبیر لأن فیه سهمن من العباده او قسطن من العباده تو هم فرماشات مرحوم صاحب جواهر است، تو فرماشات شیخ است، تو فرماشات خیلی از این بزرگان هست که نکاح را نمیشه به هم زد، عقد است، لازم هست و به هم خوردن نیست، شرط پذیر نیست که به این شرط ما نکاح را به هم بذاریم، شرط الخیار داشته باشیم، خیار تخلف شرط داشته باشیم، اینجور چیزا نیست. بله، نه لکل قوم لفظون و عقدون، لکل قوم نکاح. هر کسی یک ازدواج داره برای اینکه ملل و نهل با نکاح زندگی بکنن، اما لکل قوم اگر ما بخوایم برای امضا بکنیم هم چیزی نیست. مثل که لکل قومن عباده، خدا رو عبادت میکنن اما وقتی بخوان عبادت کنن باید حمد و ثنا باشه. اینجور نیست که هر قومی عبادت میکنن با هر لفظی که باشه نمازشون درست. این تعبیری که گفتن برای این که تشویق کردن، گفتن مستحب است، عبادت هست، سهمی از عبادت دارد، سهمی از ثواب دارد، ترغیب کردن، این معلوم شه که نظیر بیع و اجاره نیست. در جریان بیع و اجاره همچه ثوابی داشته باشن اینجور نیست. مثلا در باره چیز فرمودن من تزوجه فقط احرز نصف دینه، این بیان نورانی که در اول از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خونده شد نشون میدهد که نکاح یه سبقه ملکوتی دارد. اینطور نیست که من با ابشترا فقط احرز نصف دینه، این همچه تعبیری ما در باره بیع و اجاره و مثال زالش نداریم. که فرمود یه وقت است که انسان ازدواج بکند که غریزه خود را تأمین بکند، همین. یه وقت است که نه، اون منظر ملکوتی نکاح را میبیند. خب تو اوائل این روایت نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم خونده شد دیگر، فقط من تزوجه فقط احرز نصف دینه، این دیگه اون لکل قوم نکاح این نیست. هر ملتی برای خودش نگاهی دارد اونطوری که نر و ماده با هم جمع میشن. اما اسلام آمده این رو از منظر ملکوت دید. این ازدواج تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هستم هست، تو کافر هم هست، لکل قوم نکاح. اما این که فهمد اون چی که ما آوردیم، ازدواج آوردیم، ان نکاحو سنتی، ما یه چیز جدید آوردیم. خب اگر لکل قوم نکاح که شما نیاوردید که، هر که قومی ازدواجی دارد دیگه. حضرت فهمود اون ازدواج نر و ماده که نیست، تو گیاهان نر و ماده است، تو حیوانات نر و ماده است، تو کافر نر و ماده است، این که بود قبل از ما که اینو نمیگیم. ما یه چیزی که ملکوتیس آوردیم، ان نکاحو سنتی. لذا فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه. اینه که این بزرگان فرمودن لأن فیه سهمن من العباده، قسطن من العباده، از این جهت یه لفظ خاص دارد. بنابراین اگر نکاح سنت اوست، یه رسم و روش خاصی دارد، تا اینجا مورد قبول هست. اون چی که دست فقیه رو باز نمی گذارد که بگوید هر لفظی کافی است، چه تازی چه فارسی، برای همون اصل حاکم است. اصل حاکم حرمت تصرف است. یعنی این زن قبلا نگاه با او، تماس با او، آمیزش با او حرام بود، الان کماکان. خب بنابراین در مسئله تزویج، در مسئله انکاح، اینجا در هر دو مورد جایز است از لحاظ ماده. اما از در هیئت که باید ماضی باشد یا نه، یه نقدی است که مرحوم شیخ دارد، شاید با این نقدم بشه موافقت کرد. بعضی گفتن حتما باید فعل ماضی باشد، یعنی زوجتو باشد، انکحتو باشد، برای اینکه اسرح در انشاء است. اولا ما اسرح میخواهیم یا صریح میخواهیم یا نه اسرح میخواهیم نه صریح، همین که ظهور داشته باشد کافی است، جد باشد، ظاهر باشد، مورد حضور ذهن و قلبی طرفین باشد، اهمال و اجبار نداشته باشد کافی است. حالا حتما باید اسرح باشد، ما فقط ایجاد میخواهیم همین. حالا بعضیا اسرحن، بعضیا صریحن، بعضیا ازهرن، بعضیا ظاهرن، هر کدام از اینها که حجت هست کافی است. این یه حرف. پس این که میگن ماضی اسرح در انشاست، البته اگر مضارع و مانند آن این ظهور نداشته باشد، بله اشکال دارد. خب ماضی از اون جهت که گویا این کار واقع شده ما داریم خبر میدیم، ولی بالاخره اگر قبول کردید که مضارع هم ظهور دارد کافی است، چون نه اسرح بودن لازم است نه صریح بودن لازم است. نقد مرحوم شیخ این است به این که جمله اسمیه اگر جمله قوی تر نباشد هم همون حکم دارد، امر اگر مثل اون نباشد کمتر از اون نیست. پس زوجنی، اگر چون چه مرد به زن بگوید زوجنی نفسکه، او هم مثلا بگوید این کار کردم، میتواند صحیح باشد. و اگر چون چه جمله اسمیه از هر و اثره از جمله فعلیه است، اینم میتواند کافی باشد، چون که در طلاق این کار رو میکنی، طلاق مهمتر از ازدواج است. در طلاق اهمیتش همین است که دوتا شاهد عادل معتبر است. در نکاح معتبر نیست گرچه رجحان دارد، ولی صحت طلاق مربوط به حضور شاهدین است. اهمیت طلاق بیش از اهمیت ازدواج است. قبلا هم ملاحظه فرمودید تو روایت ائمه علیهم السلام فرمودن خانه‌ای که با طلاق ویران شده به این آسانی ساخته نمی شود. این نظیر فرسوده‌های شهری نیست که بعد بشه او رو بازسازی کرد. فرمودن خانه‌ای که با طلاق معاذ الله ویران شد به این آسانی ساخته نمی شود. با اینکه خب طلاق در حضور عدلین شرط است، معذرت جمله اسمیه گفتن کافی است، انت طالق. خب شما اسرح میخواهید، صریح میخواهید یا ظهور؟ اگر ظهور میخواهید با جمله اسمیه هست، اگر ظهور میخواهید با امر هست. اگر با جمله اسمیه طلاق حاصل میشود، خب چرا با جمله اسمیه نکاح واقع نشود؟ البته احتیاط ارجاش محفوظه، بعضی ها احتیاط وجوبی کردن، بعضی ها احتیاط استحبابی کردن، احتیاط درجاش محفوظه. ماده هم ماده تزویج به ماده انکاح این دو تا ماده یقینی است. هیئت چه ماضی باشه چه مضارع باشه، همین که بفهماند و ظهور داشته باشد کافی است، ولو ماضی اسره. احتیاط کسی خواست بکند حرف دیگه است. خب میدونید الان ماها معمولا در همه موارد گاهی با گاهی با من، گاهی بدون واسطه احتیاط بکنیم. سه بار صیغه عقد میخونیم، هم زوجتو که میخونیم، زوجتو بکه میخونیم، زوجتو خب این سه بار میخونیم. این احتیاط است، احتیاط کار خوبی است در مسئله نکاح، اما این واجب نیست که اگر کسی یک بار خوند با فعل مضارع خوند مثلا باطل باشد. اگر ما یه لفظ داشته باشیم درباره خصوص طلاق، گفته انما انت طالق و امثال ذلك، یه لفظی وارد شده است، با ماده زوجتو، با ماده تزویج، با ماده انکاح واقع میشه. بله واقع میشه، اما بدون اینها واقع نمیشه که شما دلیل ندارید. اگر چونچه بخواد به اون اصل مراجعه کنید، اصل محکم، بله ببینیم که آیا عرب این کار رو میکرد نمیکرد، با الفاظ دیگر میگفت یا نمیگفت، با هیئت دیگر میگفت یا نمیگفت، آیا این ردعی در کار هست که فقط این الفاظ مخصوص باید باشد، یه همچیزی که نیست. درباره خصوص تمتی، اون که شما قبول دارید که در عقد منقطع با متعتو حاصل میشه، اونجا بالاخره نکاح دیگه، اون تا زمان دارد، نامحدود نیست، آیا این مشترک معنوی است، محتاج به قرینه خاص نیست، در هر دو مورد استعمال صحیح است، یا مشترک لفظی است، مشترک احتیاج به قرینه دارد؟ بالاخره در تمتی هست. درباره تمتی بعضی ها اشکال کردن و بعضی ها مثل برای محقق ده، چه در شرایع چه در المختصر و نافع، نظر موافقی با بزرگان دیگر ندارد. اون چی که در نوبت های بعد باید مطرح بشه اینه که آیا الفاظ همین هاست و غیر از این ها نیست، یک، هیئت همین هاست و غیر از این ها نیست، دو، و سایر مسائل. والحمدلله و علیه.
یا ربنا
فقه آل محمد رو شنیدید، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی که تقدیم به علاقمندان دروس حوزوی کردیم از شبکه رادیوی معارف، انشالله که بهره برده باشید. خیلی متشکرم که امشب در کنار ما هستید، در این سفر شبانه ما رو همراهی می‌فرمایید تا ساعت 6 بامداد فردا چهارشنبه. بعد از اعلام بنده برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیم شما می‌کنیم، پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما با حضور استاد محمدی 23 و 30 دقیقه داستان دوستان پخش میشه و 23 و 55 کلام امام و رأس ساعت 24